هستی یا خدای نکرده فوتی اتفاق بیفته، ما باید اینجا یک اقدامی انجام بدیم. اون موردی که خدمتتون عرض کردم که رفتیم رو این که دنیا در واقع داره چیکار میکنه رو روش‌های نوین شناسایی نقاط آرد سفید، همینه. بله. قبل از این که نگاه پیشگیرانه، قبل از این که اتفاقی بیفته، ما بتونیم ممیزی هامون و در واقع برداشت ها و رصد هامون به نوعی باشه که اون نقطه ایمن بشه یا اون محدوده ایمن بشه و حادثه درش رخ نده.
بله، از دنیا گفتید و آنچه که در کشورهای دیگه انجام میشه، بد نیست بفرمایید استانداردهای ایمنی ترافیک در تهران چقدر با استانداردهای روز دنیا فاصله دارن؟
خب ببینید، ما یه استاندارد NUTCD داریم که خب یک استاندارد جهانی، تمام تابلوهای ما و علائم ما حالا از نوع اخباری یا اخطاری یا انتظامیمون خب همه بر اساس استاندارد هاست. یعنی به فرض تابلوی ایست یا تابلوی توقف ممنوع یه چیزیه که در جهان به یه شکله در این دسته از تابلوهامون. یه سری در واقع طراحی ها هست که بر اساس خاص خب اون کشوره، به فرض تابلوهای هدایت مسیر ما از نظر فونت فارسی و ساختارش و اینها چیزی هست که استانداردهای داخلی خودمونه، کما اینکه ابعادش هم بر اساس استانداردهای دنیا در واقع تعیین میشه. ابعاد تابلوهای هدایت مسیر ما بر اساس سرعت طرح، به فرض در یک بزرگراهی که سرعت طرح ما مثلا 120 و سرعت مجاز ما مثلا در اونجا 90 هست، از لحاظ سرعت رانندگی مساحت تابلو خب باید بزرگتر باشه، ولی همون تابلو اگر بخواد در یک معبر شریانی که به فرض سرعت مجازش 50 کیلومتر بر ساعت، خب حتما ابعادش کوچیک‌تره، چون راننده داره با سرعت پایین‌تری حرکت میکنه و تابلو قابل خوندنه. بنابراین در طراحی‌های در واقع خاصمون که نمونش میشه طراحی هدایت مسیر، تابلو هدایت مسیر، خودمون یک ضوابطی داریم که این ضوابط بر اساس دستورالعمل‌های شورای نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران هست. خب مستثر از این شهرداری یک شورای فنی داره.
بله.
که شهرهای دیگه کشور هم گاهن در یک موضوعی اگر رفرنس نباشه، جالب اینه که رجوع میکنن به همین نظامهای شورای فنی و استانداردهای این رو مبنا قرار میدن. اینطور موارد خاص دیگه میره در شورای فنی مصوب میشه و مبنای طراحی قرار میگیره.
بسیار خوب. و با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته، خانم مهندس بفرمایید که کدوم عامل بیشتری نقش رو در تصادفات شهری داره؟ طراحی معابر، رفتار راننده ها، ضعف نظارت؟ حتی مطالعه قطعا صورت گرفته روی این موضوع.
بله بله. ببینید اگر من بخوام حالا خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، سه عامل دخیل هستن در وقوع یک تصادف: عامل راه، انسان و وسیله نقلیه. یعنی یه وقت از مشکل در طراحی راه، یه وقت مشکل ایمنی در وسیله نقلیه که ممکنه منجر به یک حادثه بشه، یه وقت مشکل در عدم توجه و عدم آگاهی راننده و اون کاربر راه یا راکب موتورسیکلت، یعنی عامل انسانیه. در بیشترین تصادفات خب به هر حال یک بخش عمده عامل انسانی هست، ضمن اینکه اشتراکات اینها هم میتونه علت تامه باشه. یعنی به فرض راننده سرعتش بالاست، توجه کافی به جلو هم نداره، یک مانعی رو به فرض تشخیص نمیده، یک تیر برقی رو یه جدولی و برخور صورت میگیره. بنابراین این سه عامل یه جورایی به هم متصلن. این که حالا هر کدوم صرف مثلا عامل انسانی عامل تصادف باشه اینطوری نیست، ترکیبش هم مهمه. به طور متوسط عامل راه در ترکیب با سایر عوامل حدود 20-25% تصادفات رو حد اکثر میتونه تشکیل بده، که تشخیص این هم میگم به خاطر اون علت تامه یکم سخته. یعنی اینکه اون کارشناس تصادفی که در موقعیت حاضر میشه باید خیلی تبحر داشته باشه که بتونه این رو تشخیص بده که مثلا سرعت عامل صرف اون تصادف بوده یا نه بی‌توجهی هم بوده. حدود 90% عامل انسانی هست در بروز یک تصادف. حالا ممکنه عامل علت تامه یعنی اون علت نهایی یه چیز دیگه ای باشه ها، ولی عدم توجه کافی به جلو، مخصوصا الان که خب این اپلیکیشن های راهنما برای انتخاب مسیر و اینها خودش یکی از دغدغه ها هست، ولی این که بخوام تقسیم بندی کنم و بگم عواملی که منجر به یک حادثه میشه در بزرگ راهامون، یه طیف مسائل هست که سرعت هم یکی از این موارد در معابر در واقع بزرگراهی و آزادراهی که خب دسترسی ها محدوده. خب میدونید دیگه ما در بزرگراه آزادراه دسترسی های همسد نداریم، تقاطع های همسد نداریم و عامل اصلی جابجاییه، یعنی هدف جابجاییه. رو این حساب در معابر بزرگراهی آزادراهی اکثر تصادفاتمون به مسئله سرعت و گاهن در بعضی جاها عبور عرضی آبرین پیاده. به فرض ما بزرگراهی داریم، بخوام به عنوان این مثال خدمتتون عرض کنم، مثلا صیاد شیرازی، این در زمان احداث اومده یک محله رو به دو بخش تقسیم کرده، یه سری خدمات در یک طرف بزرگراه، یه سری کاربری های مسئولی در یک طرف بزرگراه. ما مورد داشتیم که به فرض یک مرکز خریدی بوده، مردم به عادت قبل در اون محل علارغم وجود پل و اینها تردد عرضی انجام میدن، که خب این هم میتونه در بزرگراهامون در بعضی موارد خاص که اینطور دسترسی ها داریم عامل تصادف باشه، ولی در داخل معابر شهریمون که خب سرعت پایین تره، تصادفاتمون دیگه بیشتر از جنس سرعت نیست، از جنس بی احتیاطیه، از جنس عبور از محلهای غیر مجاز. الان چیزی که خیلی دست به گریبانش هستیم در شهر تهران متاسفانه مسئله موتورسیکلت هست که بسیار ناهنجاری ایجاد کرده، در مسیرهای ویژه عبور میکنن، حرکات خلاف جهت انجام میدن. و بخوام یه آماری هم برتیز خدمتتون عرض کنم، در 8 ماهه امسال تصادفات فوتی ما 48% مربوط به موتورسیکلت بود.
ای وای.
بله.
بله چقدر غم انگیز.
دقیقا، یعنی 48% تصادفات ما موتورسیکلت بود که حالا یا مقصر بوده یا غیر مقصر، که اون هم تقسیم بندی خودش رو داره. 38% آبرین پیاده بود، 14% سواری و یا خودروهای سواری بودن، که این نشون میده که کاربران آسیب پذیر ما در بحث تصادفات که نیازمند توجه و دقت و حالا نگاه پیشگیرانه هست، بحث آبر پیاده و موتورسیکلت. یعنی اگه ما بتونیم در این دوتا حوزه بحث حالا آموزش رو داشته باشیم، بحث اعمال مقررات رو داشته باشیم، بحث طراحی های گذرگاه های آب، ممنوعیت عبور آب در بزرگ را اینها رو جمع کنیم، میتونیم جلوی 86% تصادفات رو بگیریم.
خب اقدامی هم در این رابطه انجام شده، حالا اگه بخوایم به طور خاص در مورد امسال صحبت کنیم، چون الان 328 روز هم از سال گذشته، پروژه‌ای اقدام ایمنی بوده که در سال جاری خطر رو در این بخش کمتر کرده باشه؟
بله، ما هر سال یه سری نقاط در واقع مستعد تصادف رو با همکاری راهور شناسایی می‌کنیم، که امسال هم این اقدام شد، بالغ بر 75% مواردش هم تا یک ماه گذشته آخرین آماری که داشتیم رفع شد. یعنی در بحث طراحی ها و اصلاح هندسه راه میتونم بگم کار پیشرفت خیلی خوبی داشته، ولی موضوعی که هست بحث موتورسیکلت یک موضوعیه که یک سری اقدامات فراتر از در واقع حوزه شهرداری هست. یعنی خیلی از موضوعات از جمله نداشتن پلاک دوم، نداشتن گواهینامه، مالکیت مشخص نبودن مالکیت در واقع موتورسیکلت، اینها هم در قالب یک قرارگاهی که امسال در شهرداری تهران در شورای ترافیک شهر تهران مصوب شد، به خاطر اینکه خب موتور روغن داره تبدیل میشه به یک معضل ملی و اگر در واقع اقدامی نشه با توجه به رشد بیرویه موتور، تولید بیرویهش واقعا میتونه در سالهای قبل دیگه غیر قابل کنترل باشه. یک قرارگاهی تشکیل شد در سه بخش که یه بخش بیایم رو بحث آموزش و فرهنگسازی و اینها کار کنیم، یه بخش در بحث در واقع اعمال مقررات که خب موتور هم مثل بقیه وسایل نقلیه موتوری قوانین برش حاکمه، نمره منفی، توقیف گواهی نامه، یعنی باید بریم به این سمت که یک هویت بخشی به موتور بدیم. موضوع هویت بخشیدن موتور سیکلت اگر واقعا حل بشه، خب دیگه اونی که موتور میخره موتور رو به خاطر خلاف کردن نمیخره، میگه این هم یک وسیله ایه که ممکنه توقیف بشه، ممکنه از رده خارج بشه، ممکنه به هر حال گواهی نامه ضبط بشه. این اقدامات هم انجام شده که در استانداری تهران، در حوزه های وزارت کشور، وزارت راه در جلسات مختلفی ارائه شده و اگر واقعا مسئله قانون گذاری در حوزه موتورسیکلت رفع بشه خیلی از مسائل، چون چیزی که الان به موضوع موتور برمیگرده حرکات خلافه.
بله.
که در تمام معابر وقتی که ما اومدیم آسیب شناسی کنیم دیدیم جاهایی که تصادف مربوط به موتور بوده متاسفانه در بیشتر حالت‌ها گواهی نامه نداشته، زیر سن قانونی بوده، حرکت‌های یعنی در محل غیر مجاز تصادف کرده و خب این اقدامات داره پیگیری میشه نه فقط از شهرداری، عرض کردم خدمتتون حوزه‌ها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی از جمله وزارت صمت در بحث تولید اینها و هر حال دخیل هست، جلساتی با این عوامل برگزار میشه که انشالله بتونیم در این حوزه یک کار ریشه‌ای انجام بدیم و بتونیم جلوی تلفاتش رو بگیریم.
امیدواریم حالا که بانوان راکب هم در راه هستن، امیدواریم اونا بله این مسیر رو طی نکنن و قانونمندی رو جا بندازن در شهری مثل تهران.
بله، حالا نکته جالب اینه که خب ما باید مثل همه جای دنیا به سمت مدهای پاک بریم، یعنی همین ایمنی اگر دوچرخه‌ای ما داریم در شهر، اسکوتری داریم، همونطور که به درستی فرمودی تحت شعاع قرار میگیره، یعنی اگر ما نتونیم سرعت رو کنترل کنیم، نتونیم در واقع اعمال قانون و اجرای قوانین رو جا بندازیم، فردا روز این مبتلا به بانوانی میشه که موتور سواری میکنن، مبتلا به مد دوچرخ اسکوتر ما میشه و همه اینها در واقع تحت شعاع قرار میگیرن.
بله، خیلی ممنونم از همراهی شما، امیدواریم که شاهد حوادث کمتر و کمتری در شهر تهران باشیم در آینده با اقداماتی که سرکارالی و همکاران صورت خواهید داد در اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. ممنونم خانم مهندس عبادی.
سلامت باشید، منم از شما تشکر میکنم که به این موضوع مهم پرداختید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و حالا بشنویم در شهر چه خبر.
در شهر چه خبر؟
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
از شما بپرسیم چه ساعتی از شبانه روز سیستم حمل و نقل پاسخگوی نیاز مردم نیست و چرا؟
آقا باید بگم که من الان تو طرف سید خندان برنامه هست که 10:30 تموم میشه، وقتی میام بیرون نه متروی در کار هست و نه اتوبوسی. چرا باید فقط بین مرکزیت شهر بیارتی باشه، مثلا به راه آهن تجریش باشه یا آزادی تهران پارس بیارتی باشه، که البته آهن آرژانتین فرهنگ سرا هستش. البته از 10 شب به بعدم اونا نیم ساعت به نیم ساعت یا 40 دقیقه به 40 دقیقه تردد دارن. مسافر باید بین راه انقدر بمونه چرت بزنه تا یه بیارتی پیداش بشه، مخصوصا اگر خانم جوانی باشه، دختر خانم جوانی باشه. کمچین اتفاقی یک ماه پیش برای یکی از دوستای من تو چهارراه ولی عصر می‌خواست بره برای راه آهن وایساده بود، دقیقاً گفت 45 دقیقه من ایستادم تا یه ماشین اومدش. این الان راه حمل و نقل ما چی داره میگه؟ ما الان طرف سید خندان هستیم، موقعی که میایم از ده شب بیرون، ده شب به بعد بیرون، نه اتوبوسی در کار نه متروی.
تردد سخت میشه،
خیلی سخت‌تر از اینکه فکرشو بکنی.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
سلامت باشید.
خب از شما بپرسیم چه ساعتی از شبانه روز سیستم حمل و نقل پاسخگوی نیاز مردم نیست و چرا؟
عموما حالا سیستم حمل و نقل از یه ساعتی به بعد تو شب که حالا مثلا 10 یا 11 میشه دیگه یا پایان کارشونه یا مثلا تعداد اون ناوگانشون کلا مثلا تعداد تردداشون کمتر میشه و کلا سخت میشه، یا مخصوصا اول صبح که افراد میخوان برن سر کارشون یا حالا دانشگاه مدرسه یا محل کارشون یه خورده آره با شلوغی مواجه میشن، یا مخصوصا موقع ظهر و اینا، یا توی سر خطوط مترو مثلا خط یک خیلی واقعا شلوغه. حالا مثلا این خطوط مترو که افزایش پیدا میکنه، مثلا من خودم بیشتر ترددم با خط 6 مترو خیلی راحت تر تردد انجام میشه.
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
روز شما بخیر باشه.
از شما بپرسیم که چه ساعتی از شبانه روز سیستم حمل و نقل پاسخگوی نیاز مردم نیست و چرا؟
من چون خودم خیلی از مترو استفاده میکنم، میدونم که از ساعت 10 به بعد حرکت از سر خط دیگه قطع میشه و وجود نداره، و با توجه به اینکه محل کارم هم شهر ری هست و نیاز دارم خیلی اوقات بعد از ساعت 10 یا حالا نزدیک به ساعت 10 حرکت کنم به سمت منطقه 6 محل سکونتم، خیلی با این مشکل مواجه شدم که خب حالا مجبور شدم اون موقع ها از آژانس یا حالا سرویس های دیگه مثل اسنپ و تپسی استفاده بکنم. فکر میکنم اگر یه ساعتی هم یعنی قطارهای رو اختصاص بدن برای تایم بعد از ساعت 10 میتونه خیلی مفید باشه، چون عده زیادی مثل من قطعا وجود دارن که احتیاج دارن از 10 به بعدم از خطوط مترو استفاده بکنن، مخصوصا برای خانم ها که خب از نظر امنیت هم خیلی بهتره و از نظر اقتصادی هم خیلی به صرفه تر و کمکشون میکنه.
اتوبوس ها در چه وضعیتیه؟
اتوبوس خب بیارتی هست، من فکر میکنم تا تایم بیشتری باشن، بعد از ساعت 10 باشن، حالا دقیقا نمیدونم تا صبح هستن یا خیر، ولی زمان خیلی زیادی رو باید صبر بکنی تا اینکه حالا یک اتوبوس بیارتی رو بتونی ازش استفاده بکنی. خیلی وقتا برای من پیش اومده که علارغم اینکه وقت زیادی هم گذاشتم توی سرما و گرما صبر کردم، ولی در نهایت انقدر منتظر بودم و بیارتی نیومده که دو مرتبه مجبور شدم از تاکسی یا سرویس های دیگه استفاده بکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردید، خدا نگهدار.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
ایستگاه شهر.
قرار شد امشب بفرمایید چه ساعتی از شبانه روز در تهران سیستم حمل و نقل پاسخگوی نیاز مردم نیست. سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن 2265-2465.
بیشتر از دوازده در نفتشه بیشتر کار کنند بهتره.
از 12 تا 6 صبح این همه نقل عمومی بیشتر کار کنه بهتره.
چیزهای الان که متاسفانه توی سطح شهر انجام میشه بر اساس گازوئیل و بنزینه باعث میشه هوا آلوده بشه، بیماری های ریوی و خیلی از بیماری ها بیشتر شیوع پیدا کنه. اگر دولت تدبیری بیاندیشه که ماشین های برقی رو آرام آرام وارد چرخه حمل و نقل بکنه و بنزین و گازوئیل رو خارج کنه از این چرخه، باعث میشه که هم به قول معروف انرژی کمتری مصرف بشه و همین که بیماری ها کمتر بشه.
یا
922 انتهای تلفن 04 نوشتم به نظرم ده شب حمل و نقل عمومی پاسخگو نیست. اگر ضرورت بود همین که بتونیم از حمل و نقل خصوصی یعنی اینترنتی استفاده کنیم قدرش رو باید بدونیم. شنونده دیگرمون 901 انتهای تلفن 76 نوشتم به نظر من ساعت 2 بامداد سیستم حمل و نقل پاسخگوی نیاز مردم نیست. حالا منظورش نیست مثلا اگه میگن 2 بامداد 2 و 5 دقیقه بامداد خوبه ها، اون هول و هوش.
سلام آقای امیدی، حالتون چطوره؟ زینب سیروی هستم. واقعیتش با توجه به روند پیشرفت حمل و نقل به نظرم خیلی داره عالی پیش میره، به خصوص اگر ماشین‌های برقی توی سطح شهر خیلی بیشتر بشه. در مورد ماشین‌های هیدروژنی واقعیتش چیزی نشیدم، ولی اگر بشه خب نیروهای خورشیدی رو توی ماشین‌ها به کار برده بشه خیلی بهتره، و اینکه ماشین‌های بنزینی و گازوئیلی توی سطح شهر کمتر بشه. مرسی از برنامه خوبتون و آهنگای قشنگ که دست میکنین. خدا نگهدار.
خب ممنونم از همه شما. راجع به موضوعات مختلفی برخی از شنوندگان با ما صحبت میکنن، اما خواهش میکنم که تمرکزتون بیشتر روی موضوع امشب باشه، یعنی اینکه چه ساعتی از شبانه روز در تهران سیستم حمل و نقل پاسخگوی نیاز مردم نیست. 30094 دیگه تماس تلفنی هم فعلا در دسترس نیست چون که دقایق پایانی برنامه است. اجازه بدید از همین سامانه پیام کوتاه استفاده کنیم، قرعه کشی هم انجام میدیم تا دقایق دیگر. 30094 منتظر شماییم.
این حمل و نقل عمومی کل روز باید کار کنه، ساعت مشخص نداره، همش باید کار کنه.
آقا به نظر من این حمل و نقل عمومی از ساعت 10 شب تا 6 صبح هم کار کنه که اگه مثلا کسی نیاز داشت بتونه راحت استفاده کنه.
ممنونم از همه شما و حالا بشنوید از ایستگاه شهر به زبان ساده.
ساده بگو.
من یه شهروند ساده‌ام. سلام، من یه شهروند ساده‌ام و یه پیشنهاد ساده دارم. اول اجازه بدید انتقادم رو بیان کنم. خط اتوبوس ما یه خط ثابته و نقشه اتوبوسرانی ما انعطاف نداره. اگه میشد نقشه اتوبوسرانی انعطاف داشته باشه، شاید بار ترافیک روی دوش شهر و شهروند کمتر میشد. البته بگم منعطف کردن نقشه اتوبوسرانی به معنای هرج و مرج و ایجاد ترافیک جدید نیست. منظورم اینه در مواقع ترافیک جوری چاره‌اندیشی بشه که سریعاً برای کاهش ترافیک و کم کردن تراکم جمعیت اتوبوس ارسال بشه. به این میگن نقشه اتوبوسرانی منعطف. بذارید با مثال توضیح بدم. اغلب اوقات ایستگاه چهارراه ولیعصر شلوغه و تراکم جمعیت هست. یه وقتایی برای اینکه ترافیک انسانی کنترل بشه، اتوبوس کمکی خالی میفرستن که خیلی کمک کنند است. با تشکر، یه شهروند ساده.
ایستگاه شهر.
خب به پایان برنامه امشب و برنامه‌های این هفته ایستگاه شهر میرسیم. متشکرم از همراهیتون. اجازه بدید قرعه کشی هم انجام بدیم. من برنده امشب رو هم اعلام کنم. خانم زهره هستن به شماره 922 انتهای تلفن 04 که نوشته بودن به نظرشون از ساعت 22 به بعد حمل و نقل عمومی پاسخگو نیست در تهران و بهتره که توجه ویژه‌ای بشه به این بازه زمانی. بهشون تبریک میگم و ممنونم از شما که برنامه رو شنیدید. دوستتون داریم. خدا نگهدار.
برف و بارون کمش، پشت ترافیک موندنش، به خاطر تو دوست دارم. تهران و با شلوغیاش، دلتنگی خیابوناش، تنهایی تو کافه‌هاش، به خاطر تو دوست دارم. تهران با تو دوست دارم، به جون تو تهران رو یک روز نمیخوام. بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. تهران با تو دوست دارم، به جون تو تهران رو یک روز نمیخوام. بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون تو. خاطر ساختی دیگه بارون ها میدونن، بین ما چیا گذاشته این خیابون ها میدونن. تک تک پیاده رو ما رو با هم دیده بودن، نیمکتای توی این شهر حرفای ما رو شنیدم. تهرون رو با تو دوست دارم، به جون تو تهرون رو یک روز نمیخوام. بدون تو من تو رو با دنیا عوض نمی کنم، قسم به اون چشمای مهربون.
صدای خنده و شادی فرزندان شما به گوش میرسه، بهشون نگاه میکنید و به لبخندشون با لبخند پاسخ میدین، اما یه گوشه‌ای توی دلتون همیشه نگرانی وجود داره که آینده فرزندم چی میشه. با بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان، آینده فرزندان خود را بیمه کنید تا دلنگرانی هاتون کمتر بشه. خرید با ارسال عدد 3 به شماره 2250. بیمه عمر سامان، برای رفع دلنگرانی.